بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الحادية والعشرون، مسألة 21، زمان الطبيب أو المسؤولية الطبية. در اینجا ما درباره زمان طبیب بحث میکنیم که آیا طبیب در چه صورتی زامنه، در چه صورتی زامن نیست. البته مقدماتی را یادآور میشویم، بعدن مسائل را از تحریر گرفتیم، چون یه مقدار مسائل در تحریر حضرت امام موجوده. مقدمه‌ای که برای روشن شدن مسئله لازمه، باید ببینیم مقام انسان در اسلام چیست و باید ببینیم نگرش اسلام به انسان با نگرش دیگر مکتب‌ها چقدر فرق دارد. اگر ما آیات را میزان بگیریم، معلوم می شود که جهان برای انسان آفریده شده و خلاق متعال انسان را بر بسیاری از موجودات تکریم بخشیده است. آیه کریمه می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. می فرماید و قد کرمنا بنی آدم، فرزندان آدم را عزیز آفریدیم و وسیله زندگی اینها را در خشکی و دریا فراهم آوردیم و رزقناهم من الطیبات، پاکیزگی ها را در اختیار نهادیم و بر بسیاری از موجودات برتری بخشیدیم. حالا این قید می فرماید کثیرن باشد برای موقع دیگر، که چرا می فرماید کثیرن؟ این را در تفسیر آقایان مطالعه بفرمایید. این مقام، مقام انسان است از نظر اسلام. آیه دیگر بالاتر بهتر می فرماید و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر انسانی انسانی را بکشد بدون عذر، عذر کدومه؟ اگر خود اون آدم آدمی را کشته، البته کشته میشه، و اگر در زمین افساد میکند کشته میشه. اما انسانی که نه انسانی را کشته و نه مفسد فی الارض، اگر کسی این را بکشد از نظر ارزش مثل این است که همه انسانها را کشته، زیرا این آدم روحیه این را دارد که بقیه را هم اگر بتوند بکشه. سوال میکنن که چگونه کشتن یک انسان بیگناه به سان کشتن همه انسان هاست؟ این از نظر روحیه قاتله. قاتلی که یک انسانی را به خاطر یک چند درهم و دینار میکشد، در حالی که مقتول نه قاتله و نه مفسد، این آدم حاضر از هر انسانی را هم به همین عنوان بکشد. و لذا می فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا. من نیت را مطرح نمی کنم، روحیه این آدم. و اگر در روایاتم کلمه نیت آمده، که انه اشاره به روحیه و آمادگی این انسانه، آمادگی دارد که به خاطر درهم و دینار انسانی را بکشد. این ارزش انسان است از نظر قرآن کریم. حالا برگردیم ببینیم مکتب‌های دیگر چه میگه. من مکتب‌های دیگر را نمیتونم در درس فقه بگم، ولی از نظر اونها انسان تولید کننده و مصرف کننده است. همین در مکتب های غربی به انسان از این نظر می نگرند، تولید میکند و مصرف میکند. فقط یک فرقی با حیوان دارد، حیوان مصرف کننده است، تولید کننده نیست. انسان هم تولید میکند و هم مصرف، بعدن هم میمیرد، خبری ازش نیست، اون کجا و این کجا. البته الانسان فی القرآن الکریم یه موضوعی است که من اون را در مفاهیم القرآن مفصلا نوشتم، یا در از کلام خدمت منشور جاوید، الانسان فی القرآن الکریم، انسان در قرآن کریم چه ارزشی دارد. هم آیات قرآنی و روایات آوردیم و هم کلمات دیگران. خیلی عجیب است، من یادم میاد در همان دوران مصدق و بعد از مصدق که خیلی توده‌ها بر ایران حکومت میکردن، اینا میخواستن برای انسان خدمت کنند، و حال اینکه در مکتب اینها انسان اقتصاده، ملاک اقتصاده، همه تحول ها و انقلاب ها ملاکش انسانه، و که انهو در زندگی انسان یه ملاک برتری هست اون اقتصاده. معنیش این است که انسان هر چه بتوند تولید کند، هر چه هم بتوند مصرف کند، این ارزش انسان نیست. ارزش انسان همین است که عرض میکنم. خب این یه نکته. نکته دیگر، از آیات و قرآن استفاد، روایات استفاده می شود، لکل داء دواء، هر دایی دوایی دارد. گاهی به نظر انسان می رسد که این دردها چیه؟ چرا خداوند منان انسان را از اول موجود سالم خرج کند، خلق کند، تا آخرم صحیح و سالم بمیرد؟ این بیماری ها در وسط چیه که بشر دچار بیماری می شود و دوا دارد؟ اون این است که این عالم عالم تضاده، و اگر تضادی در دنیا نباشد زندگی امکان پذیر نیست. به قول مرحوم ملا صدرا اعلی الله مقامه، این جمله در اسفار لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواب، اگر تضادی در دنیا نباشد فیض ادامه پیدا نمی کند. مثلا نگاه کنید، من یه مثال می زنم، همه حیوانات کارشون چیه؟ ارکنم کربن تولید کردنه. اگر همه اش کربن تولید کند که انسان می میره، خود انسانم همین را مولده. اما درختها چطور؟ برعکس، اونها چیز دیگر توحیدی تولید میکنن که از کنار هر دو زندگی درست میشود. و رضا معتقدیم که اگر تضادی در دنیا نباشد زندگی به پایان نمیرسد. اون بگرد کربن تولید کند، اون دیگری هم اکسیژن، اون هم بگرد اکسیژن تولید کند تا بتونیم زندگی کنیم. اصلا تضاد یک ملاکست در عالم طبیعت. البته مثال های فراوانی هست و روی تضاد اینها بحث میکنند مرحوم ملا صدرا. ناچار تضاد درد را تولید خواهد کرد. اگر دنیا دنیای تضادی نبود، دنیای یک نواخ بود، البته درد نبود. اما چون آدم آدم تضاد دیده، اساس آدم اساس تضاد دیده، قهرن درد هم تولید میشه. یه نگاهی بکنید الان به این زمین نسبت به خورشید. عرض کنم خدمتتون که خورشید جاذبه دارد، میخواد زمین را بکشد بالا. زمین هم بر اثر گردش عرض کنم خدمتتون که دورانی خود میخواد از خورشید جدا بشود. آقایان دیدید آسیابی را که انسان با دستش حرکت میدهد، من که بچه بودم آسیاب را حرکت می دادم در خانواده، این سنگ آسیاب می خواد از میله برود بیرون. آتشگردانی که انسان با دستش می چرخند می خواد دست انسان را پاره کند برود بیرون. از آن طرف جاذبه هست، از این طرف نافعه، زندگی فراهم شده. اگر تنها جاذبه بود به خورشید متصل می شد، اگر تنها دافعه بود در یه نقطه از دنیا می رفت، اما یک نوع تعادل بین جاذبه و دافعه هست، حیات برای انسان آماده شده. و رضا می گن لولت تزاد لما دام الفیض عن المبدا الجواد. البته اینها مثال های دیگری میزنن، مثال هایی که باید امروز زد همینه. بر اثر این تضاد البته خب یک نوع دقلی در انسان پیدا میشود. میگن انسان قدیم الایام اطباء میگفتن انسان از چهار چیز تشکیل شده: صفرا و سودا و سفراب و سودا و برغم و گر یکی زن چهار شد غالب، جان شیرین براید از قالب. قدیم الایام می گفتن گاهی سودا غلبه می کند، گاهی سفرا غلبه می کند، گاهی چیز دیگر بیماری پیدا میشه. و هم بر انسان سفرا لازمه، هم سودا لازمه، هم چیزهای دیگر. بنابراین چون آدم آفرینش آدم تضاد دیگه، بیماری هم پیدا میشه. اما در مقابل این ما من دائن ادلا و لهو دواعون، خلاق متعال دوای اون را در کیاهان و در حیوانات آفریده. ارکنم خدمت حدیثی هست آخر صفحه ملازم فرمایید: ما انزل الله دائن، آخر سطر آخر پیدا کردی، ما انزل الله داء الا و انزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله، علمه من عمله جهله من جهله. تا اینجا دو مقدمه گفتیم. مقدمه اول مقام انسان را از نظر قرآن عرض کردیم. مقدمه دوم این بیماری ها مال چیه؟ عرض کردیم بیماری ها مال تضاده، چون عالم طبیعت بر اساس تضاده. اگر تضاد نباشد زندگی نیست، ناچار در این تضاد بیماری پیدا می شود. یا صفرا بر عرض کنم سودا غلبه می کند، یا از کنم خبت سودا بر صفرا، اون دوتای دیگر هم هست. میگن که انسان بر اساس چهار اصل آفریده شده. البته پزشکان حالا که بگه میخندن، میگن صفرا چیه سودا چیه، اینها همونه، اسمش رو عوض کردن. و الا صفرا و سودا در انسان هست. اون دوتای دیگر کن نه بلغم نیم نه با. من یادم میاد گر یکی زن چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. عالم تضاد، عالم طبیعت، عالم تضاده. تضاد نباشد زندگی نیست، قهرن یک نوع بیماری پیدا میشود. و حق تعالی برای این بیماری دوا آفریده. صفحه بعد یک مسئله عجیبی در فقه ما هست. اون کدومه؟ اون این است که طبیب با فقیه دوشا دوش هم دیگر همکارن. چه عرض کردم؟ طبیب با فقیه دوشا دوش هم دیگر همکارن. بیان ذالک، انسان هم دردهای روحی و روانی دارد و هم دردهای جسمانی دارد. دردهای روانی و روحی را فقیه میرسد. اون آدمی که روحش زالوس هی میخواد ببکد از طریق رباب، آدمی که از کنم روحش روح خشن اینن گرگ است که میخواد مردم را بخورد، دردهای روحی را فقیه میرسد. دردهای جسمانی را هم طبیب میرسد، دوشا دوش هم دیگر. یه بیان دیگر هست در این نوشته من نیاوردم، اون هم عرض کنم. نگاه کنید از کتاب طهارت تا آخر دیات ما در موضوعات محتاج طبیبی. مثلا در طهارت آیا من وضو بگیرم دستم زخم وضو بگیرم یا نه؟ فقه ها میگن اگر ضرر کند نگیر. از کجا بدونیم؟ طبیب میگن بزرگ است یا بزرگ می. نسبت به زنانی که در حال زایمانند، در حال عادتند، اینها نیاز به طبیب دارند. طبیب باید موضوع را روشن کند تا فقیه هم حکم را روشن کند. چند روز بعد ماه رمضان میاد، انسان هایی هستند به ادراسیج روزشون را میخورند، باید به طبیب مراجعه کند ببیند آیا روزه مضر است یا مضر نیست. بریم به جاهای دیگر، باب دیات حدود. در دیات حدود ما نیاز به طبیب داریم که آیا این زخم در چند اندازه است، آیا واضحه است، شایفه است و غیر زاره. بنابراین جناب طبیب با جناب فقیه دوشادوش هم دیگر همکارند. اون میرسد به بیماری های روحی، این میرسد به بیماری های جسمی. و ما هم در شناخت موضوعات نیاز به طبیب داریم تا موضوع را مشخص نکند، فقیه نمیتواند حکمش را صادر کند. بنابراین همینطوری که فقیه باید مردم را آگاه کند، طبیبم باید به مردم برسد. اتفاقا روایتی داریم خیلی ارزشمند، مراجعه بفرمایید در این صفحه. و ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. خلاق متعال قبل از آنی که از افراد نادان پیمان بگیرد که درس بخوانید، احکام را یاد بگیرید، قبلا از فقیه پیمان گرفته که مردم را آگاه کنید. معلوم بشود مسئولیت فقیه بالاتر از مسئولیت جاهله. جاهل هم مسئوله، این هم مسئول، ولی جاهل قبل از آنی که پیمان بگیرن برو احکام را یاد بگیر، به فقیه گفتن برو احکام را بگو. این مسئله برادر در طبیبم هست، از طبیبم مسئولیت گرفتن که اگر بیماری به تو مراجعه کرد حتما باید این بیمار را معالجه کند. کما اینکه در آینده خواهم گفت اگر بیماری به طبیب مراجعه کرد و در حیطه تخصص او باشد معالجه نکند، زامنه اینن مثل فقیهی که باید افراد را از احکام آگاه سازد. از این مسئله رد شد. صفحه 177 دیگه کردی، صفحه 77 پایین علاقت المریض به طبیب پیدا کردی. این هم یه بحث جدیدی است. البته این از نظر اسلامه. آیا رابطه مریض با طبیب چه رابطه هست؟ گاهی بگن رابطه مریض با طبیب رابطه اجیر و موجره. مریض موجر است و طبیب اجیره. گاهی میگن نه، رابطه طبیب با ارز کنم با مریض رابطه وکیل و موکله. ولی من فکر میکنم دید اسلام این دوتا نیست. این در واقع مقام طبیب را پایین آوردن است که در واقع طبیب بشود یک کارگر، ارز کنم این هم بشود موجر، نه وکیل است و نه ارز کنم خدمتون که موجر. یک رابطه فوق این دارد. من معتقدم این را یک عقد مستقل بدانیم، عقد مستقل، نه داخل باشد تحت اجاره و نه داخل باشد تحت وکالت. ببینید از ظاهر من بعض الباحثین صفحه 177 دو سطر آخر، از ظاهر من بعض الباحثین ان العلاقه بین المریض و الطبیب علاقه الموجر و المستأجر، و کأن المریض یستأجر الطبیب لأمر من الأمور اما لکتابت الوصفه، یعنی چه؟ فقط نسخه بنویسد یا نخه جراحی کند او علاج المرض او برعه من و رب ما یقال ان العلاقت بینهما علاقت الموکل مع الوکیل و مورد الوکاله احد الامور الثلاثه، یا نسخه بنویسد یا جراحی کند یا مرا خوب کند. در واقع اسم چه میگن؟ شرط نتیجه خوبش کنه. ارکانم خدمت غیر ان نظر دقیق ان العلاقت بینهما برادر فوق هذین اعل الاجاره و الوکاله بل هی علاقه قلبیه روحیه تؤثر فی انشاء تعاقد بینهما لواحد من هذه الامور فلو قلنا ان التعاقد بینهما عقد مستقل لا صله له بالعنوان المذکورین ربما یکون اقرب الی الواقع. آقایانی که طبیبایی که دکتر میشوند اینا یه سوگند نامه دارن. سوگند نامه های اینها قبل از انقلاب همان بود که در غرب نوشته بودن، اونا ترجمه کردن، ولی بعد از انقلاب عرض کردم که این مسئله به ما رجوع شد و ما یک سوگند نامه دیگری تنظیم کردیم، همون گویا عرض کردم خدمتتون که استصحاب شده. در آن سوگند نامه ها طبیب خودش را یک نوع خدمتگزار مریض معرفی میکند که انه مریض آقا بالا سر است و من باید خدمتش بکنم. در واقع این یک نوع تواضع است از طبیب که خود را خدمتگزار جامعه قرار دهد، نه اینکه در مقابل پول کاری را انجام دهد. در اولی میشود کارگر ویزیت بکند پول بگیرد، ویزیت کند پول بگیرد، این خیلی مقام نیست. اما اگر خدمتگزار جامعه باشد، لله هم کارش باشد، خیلی بهتر. بنابراین این رابطه رابطه خوبی و من مظاهر تکریم الانسان. این برگشتیم به اول بحث، خلاق متعال گیاهان را برای بشر آفریده، حیوانات برای بشر، نوع دوای انسان یا در گیاه و یا در حیوانه. البته الان آقایون آمده اند به جای گیاهان و به جای حیوانات از شیمیایی استفاده میکنن. شیمیایی در حقیقت الگوی همان نباته، اون چی که در نبات هست همان را در شیمیایی ایجاد میکنند و ما را دوا میکنند. یک نوع استنساخ از نبات و یا حیوان. همه اینها عرض کردم خدمتتون که مقام تکریم انسان. ترخص من اول الدراس الهنا، ترخص من اول درس الهنا. اولا مقام انسان را معرفی کردیم، این یک آیات روایات. بعد آمدیم مسئله طبیب را عرض کردیم، طبیب و با فقیه دوشا دوش هم دیگر در فقه کار میکنند و هم در معالجه بیماری های روحی و جسمی. بعدنم آمدیم چرا خداوند منان درد را آفریده، دیگه این درد لازمه زندگی طبیعیه، چون زندگی طبیعی بر اثر تضاده قهرن تضاد ایجاد کننده درده. چرا تضاد در آفریده؟ تضاد نباشد زندگی به هم میخورد. این تضاد است که جهان را برپا داشته، لازمه اون البته از کنم خدمتون که بیماریه. اما برای همه بیماری ها یک دوایی را معین کرده. آخر به اینجا رسیدیم که رابطه بیمار با طبیب نباید رابطه اجیر موجر باشد. این در واقع می شود مابقی به تمام معنا، یا وکیل موکل باشد باید یک نوع رابطه روحی و برادری باشد که انه خود را خادم جامعه معرفی کند. این مقام مقام خوبی است. خب من جمال صد تقابه آمدم بحث دیگر. چه کسی باید پزشکی را بر عهده بگیرد؟ آقایان خیال میکنند که در روایات ما این مسائل نیست. خوشبختانه در روایات ما در گوشه و کنار روایاتی است که چه کسی باید مردم را معالجه کند. کسانی باید مردم را معالجه کنند که در آن علم تخصص داشته باشند، ورود داشته باشند، و الا اگر بدون ورود بیاد مردم را معالجه کند این زامنه. مردم خیال میکنن که زامنه فقط دنیاویه، نه، زامن اخروی هم هست. از روایات مطلق استفاده میشود. کسانی که بدون آگاهی بیان معالجه کنن در حقیقت این زامنه، هم زامن دنیا دیگر باید بپردازد اگر خطا باشه، اگر عمد باشد که قصاصه، یا عرض کردم شبه عمد باشد اون هم عرض کردم دیگه هست، علاوه بر این در آخرت هم هست. ببینید من یمارس التبابه، یمارس محنت التبابه. محنه شما بگید شغل، الان به جای شغل کسی دیگه بکار بره. من یمارس محنت التبابه کل طبیب حاذق متقن فی نطاق اختصاصه قد صرف دجله و نهاره فی تعلمه و حل عقده و مشاكله حتی فاقت تجاربه علی ما تعلمه. قدیم الایام میگفتن طبابت بر اثر تجربه است، مقدارش علم، بیشترش تجربه هست. و اما کل متطفل فی هذه المهنه، هر کسی که متطفله، متطفل شما میگید فارسی چیه؟ اگر کسی مهمانی برود یکی هم به دنبال و بیفتد چه میگی؟ طفیلی. و اما کل متطفل فی هذه المهنه فیمنع من مزاولتها، یعنی ممارست، اذ فی عمله دفع الفاصل بالافسد وقد کان نظام الحسبه. البته مسائل حکومتی کمتر مطرحه. در حکومت اسلامی بابی هست باب الحسبه. حسبه برای خودش ابوابی دارد. یکی از ابوابش شماها میگید بازرسانی هستند که باید بازرسی کنند. البته بازرس ها مختلفند. گاهی روی از کنم اجناس بازرسی میکنند که این کهنه نباشد، فاسد نباشد. یکی هم بازرسی برای طبیب هاست که آیا این آدم که تابلو زده است واقعا طبیب هست یا طبیب نیست. این هم یعنی حسبه، یعنی از کنم خدمتون که کسانی هستند باید این کار را به اذن فقیه انجام بدهند. ارکنم وقد کان نظام الحسبه یتدخل فی اعمال الاطباء، یک، و سیادله دارو فروشان، و الکحالین چشم پزشک، و الحجامین حجامت کننده ها، و الفسادین اونا که فسد میکند خون میگیرد. همه نمیتونن این کار را بکنن. من یادم میاد گاهی یه زنی بود میامد و ارکرم خدمتون که حجمت میکرد، بعد کفشی که زیرش نعل را میگره به جای همان ارکرم حجامت میزد که این بهبودی پیدا کند. کفشی که سر از مملو و از میکروبه وارد میکرد بر همان جای زخمی که ارکرم خدمتون که خودش گرفته. همه اینها یک نوع نادانی است. و قد حذرت شریعت الاسلامیه و انذرت الاطباء من العمل فی ما لا علم لهم به و الیک ما وقفنا علیه من الروایات. قال رسول الله من تطبب ولم یعلم منه طبان، یعلم به معنای یعرفه، لم یعرف منه طبان فهو زامن. زامن را نه تنها به زمانت دنیوی بزنیم، نه اخروی هم هم. و قال صلی الله علیه و آله ای طبیب تطبب علی قوم فاعنتت، به زحمت بیندازد فهو زامن. این روایات را اهل سنت نقل کردن. و اما ما رو بگم من طرق را از ائمه اهل بیت، روى الکلینی عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین من تطبب او تبیضر. عرض کنم خدمتتون که بیتاری که همان داد پزشکی، تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه، اول براءت بجوید و الا فهو له ضامن. سابقا در بیمارستان ها این بود، یادم میاد وقتی میخواستن کسی را عمل کنن یه برگی می آوردن امضا میکرد که اگر این خلاصه معالجه مفید واقع نشد چنین شد من ضامن نیستم تو را براءت. این مال علیز امیر مؤمنان می فرمگد براءت بجوید که اگر یه موقع خطا شد پای طبیب را نگیرد. ما لباه الشیخ به سنده عن سکونی عن جعفر عن ابی ان علی زمن خطانن، اونی که خط میکرد بچه را، قطع هشفت غلامن، به جای اینکه اون قلاف را بردارد حشفه را قطع کرده حضرت او را گرفت. البته باز روایات دیگر شاید بیاد، معلوم میشود که هم اسلام به انسان ارزش قائل شده و کار طبیب را هم محدود کرده ای. فقط مطلبی که هست، قتل علی اقسام ثلاثه، قتل عمدی داریم، قتل شبه العمد داریم، قتل خطعی داره. در طبیب دوتای اول من تصویر کردم، دوتای اول کدوم؟ قتل عمدی یا شبه عمد. خطع محض را من نتونستم مثال پیدا کنم، ولو بعضی ها مثال هایی ذکر کردن، اما غالب اون مثال ها شبه العمد است. شما فکر کنید که آیا میتونیم برای طبیب علاوه بر قتل عمدی و قتل شبه العمد خطأ را هم فکر کنیم یا نه؟ انشاءالله فردا.